بسم الله الرحمن الرحیم. این بحث تزاهم تموم شد، ولی یه مسئله فقهی رو اول عرض میکنم بعد ادامه اون بحث رو ذکر میکنم. مسئله فقهی این بود که بحث دیروز درباره تزاهم بود و این مسئله رو مطرح کردیم که اگر کسی امر دائر است بین این که یا تو رکعت اول نماز قیام بکنه یا تو رکعت دوم، مثلا مریض میگه من فقط یه رکعت رو میتونم ایستاده بخونم، اینجا رو گفتیم که باید تو رکعت اول قیام بکنه، رکعت دوم نشسته بخونه، و اگر تو رکعت اول نشسته خون نماز باطله. مثال دیگر این بود که اگر کسی امرش دایر است بین یکی از این دوتا، میگه من یا میتونم قیام انجام بدم رکوع نمیتونم، یا میتوانم رکوع انجام بدم قیام انجام ندهم، اون مثال زندان اسرائیل و اینها رو که گفتم اون که درست بود، این از اول میتونه بگه من توی این زندان میرم یا تو اون، تو هر کدامم رفت یا ایستاده نماز میخونه رکوع سجود نداره، یا تو اون میره که رکوع داره قیام نداره. اینا تا اینجا درست. آیت الله خویی توی این کتاب، این کتاب مصباح الفقه، مصباح الاصول، این که من آوردم جلد 48 از مجموعه آثار آیت الله خویی، جلد 48 صفحه 437، آیت الله خویی می فرماید که تحقیق اینه که اصلا اینجور موارد از باب تزاهم خارج است. اگر امر دائر بود، فرماشای خویی می خونم، اگر امر دائر بود بین یک جز یا یک شرط، کسی میگه من یا باید وضو بگیرم ولی رکوع نمیتونم انجام بدم، یا رکوع میتونم انجام بدم ولی وضو نمیتونم بگیرم، یا شرط یا جز، اینجاها لا یصح الرجوع الى مرجحات باب تزاهم، اینا ربطی به باب تزاهم نداره. علتش هم اینه که نماز اونیه که کل از اجزا و شرایط باشه، اگه شما نمیتونی شرطشو انجام بدید، وضو نمیتونید بگیرید، یا نمیتونید رکوع انجام بدید، هیچی واجب نیست. نه اینکه یا وضو نگیرم اما رکوع بخونم، یا رکوع نخونم بقیهشو بخونم، نه، اصلا اگه رکوع نمیتونی هیچ چیش واجب نیست، اگر وضو نمیتونی بگیری هیچ چی واجب نیست. نه اونا طور نیست، اونا دلیل خاصه، اون مهم نیست. ببینید میفرماید که از الوجوب الاول کان متعلقا بالمجموع، او وجوبی که اومده بود رو نماز کل این 11 جز را با اجزا و شرایط میگه، وقت سقطه به تعذر، اگر رکوع نمیتونید یا وضو نمیتونید اصلا کل اون وجوب برداشته شد، اون دلیل خاصه، و وجوب الباقی یحتاج الی دلیل، این که بخوایم بگیم بقیهشو بخون اون دلیل میخواد، حالا دلیل ممکنه همین لا یترک به حالن باشه که شما میفرمایید، یا نمیدونم المیسور که ایشون میفرماید، یا چه، اون دلیل خاصه. بله آره، بله آره آره، به این شرط. بله حالا ببینید، حالا شاهدیم اینجاست، اینایی که تا اینجا خوندم اینا هیچ مشکل نداره، اینا درسته. حالا آقای خویی یه مثال میزنه، میفرماید که ولذا و لذا لبزتر رسائم الال افطار فی بعض آنات الیوم. اگری کسی تو روزه ماه رمضان مجبور شد، مزتر شد به افطار، مثلا مجبور شد یه لیوان آب بخوره، حالا یا دشمن مجبورش کرده یا مریضه یا هرچی، مجبور شد یه لیوان آب بخوره، لم یلتزم احد من الفقهاء به وجوب الامساک فی الباقی من آنات هذا اليوم. احدی نگفته که بقیه روز رو با یه روزه بگیره، دیگه کلش رو میتونه بخوره. اگر کسی توی یه لحظه مزتر شد به خوردن، در کل روز دیگه میتونه بخوره. اگر کسی یه لحظه روزشو باطل کرد، خب دیگه روزه دیگه از بین رفت دیگه. این عبارت های خویی اینجا. حالا یه عبارت دیگر از خودشون تو همین کتاب، این جلد 48 بود، این جلد 21. بله، حالا میگم الان عرضمون. تو جلد 21 همین کتاب صفحه 180 صفحه 108 بحث اینه که اگر یک کسی عمدن رفت تو استخر شنا کرد، سرشم برد زیر آب در حال روزه، خب این گناه کرده، کفارم داره. حالا اگه همون زیر آب که بود گفت استغفرالله و پشیما شد، حالا که پشیما شد تو بیرون اومدن میتونه یه نیت غسل بکنه و یه غسل انجام بده یا نه؟ تو این مسئله آیت الله خویی میفرماید که سیجی و فی محله انشاء الله تعالی من وجوب الامساک عن المفطرات فی شهر رمضان حتی بعد البطلان. بعد از این که اگر کسی روزش باطل کرد، بازم سیجی و وجوب امساک، یعنی دیگه نباید مفطر انجام بده. خودش فرمانه. حالا میگه فیحرم تناول المفطر بعد الافطار. اگر کسی روزه رمضانش رو افطار کرد، این حرام بود. بعدش دوباره بخواد غذا بخوره چیه؟ مثلا کسی تو ماه رمضان ناشتایی خورد، نهار میتونه بخوره یا نه؟ نمیتونه. فیحرم متناول المفطر بعد الافطار ایزن حتی ازا لم ینو صوم، حتی اگه نیت روزم نداره، کما فی اکثر الفساق. اکثر فساق که نمیخوان روزه بگیرند، ناشتایی که میخوره حرامه، نهارم که میخوره حرامه. و علیه فلدا حدوث الارتماس و این بطل سوم الا این که یحرم البقا. یه جای دیگه باز آی خویی این همین عبارتو داره دا. یعنی اون جا فرمود که اگر کسی مزتر شد به افطار، روز باطل میشه، کلن باطله، بعدم که مزتر نیست میتونه بخوره. اینجا میفرموید کسی که افطار کرد، فقط اونجا اون استرار حرام نبود، اینجا حرامه. اما در هر دو صورت وقتی روز باطل شد، اونجا فرمود که وقتی باطل شد دیگه کلن باطل شد، بعدش دیگه حلاله بخوره. اینجا فرمود که اگر که با حرام افطار کرد، بعدش امساک واجبه. جای دیگه هم عرض کردم همینو فرموده سا. خب میدونم تفاوت داره، اونجا استرار مجوز بود، اینجا افطار مجوز نداشت، اما در هر دو صورت روزه باطل شد. اما حالا که باطل شد، اگر استرار بوده ادامه لازم نیست، اگر که افطار به حرام بوده ادامه لازم هست. خب نه آقای خویی که گفت اصلا جایزه گفت، احدی از فقها هم نگفته. حالا هنو من نگفتم، حالا نظر من چیه سب کنه الان میگم. حالا میگم هن... حالا بله هم گفت که مرحوم مصنف زنده است. بله بله ولی حالا توضیح میدم. دوست تو عبارت اورورم بخونم. اوروه اوروه یک جا فرموده لوجوب الامساک عن المفترات بعد البطلان ایزن، بعد از اینکه روز باطل میشه بازم امساک واجبه. یعنی کسی که ناشتایی خورد نهار نباید بخوره. مسئله دیگر عربه اینه که میفرماید یفسد و صومه بذلک، کسی که کلشو بکنه زیر آب روزش باطل میشه، ولی و یجب علیه الامساک بقیت النهار، بقیه روز باید امساک کنه. مسئله دیگر باز تو عربه، لا تتکرر الکفارتو به تکرر الموجب فی یوم واحدین فی غیر الجماع. اگر کسی تو روزه رمضان دوبار جماع بکنه این دو تا کفاره داره به نظر صاحب عربه. به نظر امام خمینی یک کفاره داره دا. ولی به نظر صاحب عربه دوبار جماع بکنه دو تا کفاره داره. اما کسی تو ماه رمضان ناشتایی بخوره نهارم بخوره یک کفاره داره. لا تتکرر الکفاره به تکرر الموجب، اگه موجب کفاره رو دوبار تکرار بکنه کفاره مکرر نمی شود مگر در جماع. بین اون مطلبی که آقای خوی اول فرمود که اگر کسی مزتر شد روزه باطل میشه و احدی هم نگفته که دیگه امساک واجبه، یعنی دیگه میتونه هر چی خواست بخوره، کسی که مثلا مریضه و دکتر بهش گفته یه قرص بخور یا یه لیوان آب بخور، این بعدش دیگه نهار رو میتونه بخوره. این مطلب با این مطلب قابل جمع نیست. با اینکه میگوید امساک واجبه، درستش اینه که اینجوری بگوییم، ما بگیم کسی که مضطر است به افطار، حالا یا به خاطر تقیه مضطره یا مثلا حالا به خاطر مریضی و این چیزا، این اضطرار رافع تکلیفه. اما اضطرار رافع تکلیف است به قدر اضطرار. از ضرورات تتقدر به قدره ها، یعنی به مقدار ضرورت اصلا تکلیف نداره. وقتی که تکلیف نداشت اون مقداری که دکتر گفته آب بخور این میتونه بخوره و روزش هم باطل نشده، اصلا روزه باطل نیست، قضا و کفارم نداره چون استراره. بقیه یه روز هم تکلیف به امساک هست، بلکه تکلیف به صوم هست، نه اینکه واجب امساک بکنه اما روزه باطله، نه اصلا روزه درسته. کسی که مضطره یه لیوان آب میخوره اضطرار برطرف میشه، وقتی اضطرار برطرف شد تکلیف به صیام موجوده. اما کسی که مضطر نبود افطار کرد ناشتایی خورد، این فعل حرام انجام داده، روزن باطل شد، اما وجوب امساک برش هست. نهار هم شرع میگه نباید بخوری، کار دیگه هم نباید انجام بدی، روزش هم باطله، قضا هم داره کفاره اینو، ولی امساک واجبه. پس در هر دو صورت وقتی موجب را یا اون سبب بطلان را انجام داد، بعدش تکرارش حرامه، تکرارش جایز نیست. اما یک بار به خاطر اینکه روزه است و تکرار جایز نیست، یک بار به خاطر اینکه روزه نیست ولی امساک است، این درسته مسئله. آه میتونه قرصشو بخوره، روزش هم درسته، بقیهش هم نباید بخوره دا. همین بله، همین خواستم میگم، یعنی یه چیزی که خدای خویی هم نمیتونه بپذیره، تازه میگه هیچ کسی اینو نگفته. نه خیلی غلط بود، خودش هم دید زدشو گفته. بله تو جلد 22 این کتاب هم باز خلافشو گفته. یعنی خیلی عجیب بودا که میگه احدی این حرفا رو نزده، با اینکه برعکس. ندیگه این همه اون بحث دلیل خاص بود که ایشونو دو بزرگی وارد کنه، اونو دلیل خاصه. اگه دلیل خاص نداشته باشیم، از صلات و لا تترک به حال دلیل خاصه، یا المیسور دلیل خاصه، اون رو کنم. توی قرآن 5 بار درباره استرار فرمونده، این یه موردشی که شما فرمایید. یه مورد دیگهش اینه که الا مستورر تو، الا مستور تو میفرمایی حرمت علیکم المیت و فلان، الا این الا یعنی که اصلا این اصلا حرمتی جعل نشده. تو باب تو باب روزه هم اصلا وجوب امساک از این لیوان آب جعل نشده، وقتی جعل نشده اینه میتونه بخوره، بقیهش که جعل شده بقیه رو باید نگه بداره. کسی که مضطر شد، خب این که مضطر به نهار نیست، چجور میتونه نهار رو بخوره؟ بله باطل شد، اما این مقدار اضطرارم که رافع تکلیف است، به قدر اضطرار. از ضرورات تتقدر به قدره ها، اونجا هم همینو ما میگیم. ببینید میگیم که حرمت علیکم المیته، اصلا میگه جعل حرمت نشده بر مستر. اون تکلیف نداره، اون تکلیف مال مسافر، اما این تکلیف مستر به قدر استرار. در باب مسافر گفته بودن که المسافر تکلیفش به اندازه سفر، اینو گفتن، اینجور چیزی که نگفتن. اما مستر از ضرورات تتقدر به قدره ها. نه همین بود که خوندم دیگه، همین بس بود که وقتی یک تکلیفی مرکب است، وقتی یه جزءش برداشته میشه کل برداشته میشود یا نمیشود، یه همین بسته تزاهم و این حرفای دیروز بود. خیلی خوب، و اما بسته بسته وضعی نیست که روزه حکم تکلیفیه، وجوب و صیام، وجوب امساک، وجوب صحت حکم وضعیست که انتزاع می شود از حکم تکلیفی. خب اما حالا ادامه بس. قبلا اشاره در این مقدار بهش گفت که امساک لازم نیست، در همین مقدار، بقیهش به چه دلیل؟ چرا صائم هست؟ این مثل این است که اشاره بگوید روزه واجبه، فقط ساعت 12 تا 1 ظهر میتونید هرچی بخورید، اما قبلش نخورید بعدش هم نخورید، این که طوری نیست. اشاره نمیتونید چه؟ خب بله دیگه، همین
خواهین هم همینه دیگه،
استرار رفع تکلیفه، اما بندزه استرار نبیشترش. استرار رفع تکلیف است به اندازه استرار. میگم به خاطر اینکه شارع خودش این استرار رو برداشت. خیلی خوب و هم حال بگذر. اگر چی؟ نه نه اون هیچی برداشته نمیشه، اون اصلا هیچی برداشته نمیشه. بله الامتناع بالاختیار لا ینافل اختیار. خب تا اینجا این تزاحم تموم شد. بحث اصلی این بود که اگر دو تا دلیل با هم تنافی داشته باشند، اگر تنافی مربوط به جعل باشه به این میگوییم تعارض، اگر تنافی مربوط به امتصال باشه یا مربوط به ملاکات باشه به این میگوین تزاحم. خب حالا اونجایی که تنافی مربوط به جعل، یه مرتبه این دو تا دلیل تنافیشون تنافی بدویه، یعنی ابتدا اینو با هم تنافی دارن، اما دقت بشود تنافیشون برطرف میشه، این را نمیگوین تعارض، اینو میگن تنافی بدوی یا تعارض بدوی، ربطی هم به باب تعارض ندارد. باب تعارض اینه که تنافی دو دلیل مستقر باشه، یعنی دیگه واقعا مصیده، یعنی واقعا اینا تنافی دارند یا جای اینه یا جای اونه. تنافی بدوی به اینه که مثلا یه دلیل عامه یکی خاصه، خب اینجا جای تخصیص، یه جایی جای تخصصه، یه جایی جای حکومت، یکی جای ورود. آیا جمع عرفی یعنی همین چارتا یا جمع عرفی چیز دیگری هم هست؟ جمع عرفی بین دو دلیل، چون میگه هر چه جمع عرفی بشه بکنیم دیگه تعارض نیست، جمع عرفی یعنی همین تخصص و تخصیص و حکومت و ورود ایناست یا چیز دیگه هم هست؟ میشه بگوییم یه موارد دیگری داریم که اونام جمع عرفیه. بنابراین این که کفایه جمع عرفی را غیر از این چارتا گرفته، حق با کفایه است. مثلا اگر ما دو تا دلیل داریم، یکی ظاهره یکی ازهره، یا یکی ظاهره یکی نسه، خب معلومه که ازهر بر ظاهر مقدمه یا نس بر ظاهر مقدمه، اما این تقدمش ربطی به حکومت و ورود و تخصیص و تخصص هم نداره. یا اگر این دو تا دلیل یکی قرینه داشت بر این که ظاهرش اصلا اراده نشده، مثلا من یه قرینه پیدا کردم، یا اون یکی قرینه بود بر این که این مجازه، اون حقیقته، در اینجور موارد تعارض برطرف می شود، ربطی هم به حکومت و ورود نداره. بنابراین این که بعضی ها گفتند جمع عرفی همون چارتاست و وجهی نداشت که کفایه جمع عرفی رو جدای از این چارتا ذکر بکنه، حق با کفایه است. اما حالا این چهارتا یه مرتبه، نه اصلا این مطرح نکردند، اصلا مطرح نکردند، گفته همین من بعضی مراجع الان اینو گفتند. اما این چهارتا اون جایی که دو تا دلیل داریم و رابطشون تخصصه، این که خب خیلی روشنه، اصلا باب تعارض نیست. مثلا یکی میگه اکرم العلماء، یکی هم میگه لا تکرم الجهال، خب ربطی به هم نداره که، این تخصص، اصلا تنافی بین این دوتا نیست که بخوایم جمع بکنیم و این حرفا، ربطی به هم ندارن. این میگه عالم و اکرام بکن، اون میگه جاهل و اکرام نکن. و اما ورود باشه فردادیه شنو